این شما و این هم برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
سلام به همه شما بینندگان محترم و ارجمند، همه شما شنوندگان گرامی و همکاران خوبم، جناب آقای کوشکی و دیگر دوستانم در استودیوی پخش رادیو گفتگو. روز همگی بخیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
تیتر دو
افزایش بیماران روانی و کمبود تخت بستری و تبعات اجتماعی آن.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر عبدالرحیم تاج‌الدین، مشاور محترم معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. قربان.
سلام متقابل به شما و مخاطبین گرامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل محترم مشاوره و اعلام روانشناختی سازمان بهزیستی، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
با نام یاد خداوند سبحان، عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. آقای دکتر وحیدنیا، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. خب توی روزهایی هستیم که اصلا بحث تخت‌های بیمارستانی خودش ماجرایی هست و شرایط بحرانی داریم با توجه به شیوع کووید 19 و بحرانی که موج چهارم کرونا ایجاد کرده در کشورمون، و شاید توی این هیاهو بحث در واقع تخت‌های بستری و تبعات اجتماعی اون، آسیب‌های اجتماعیش برای بیماران روانی خیلی جدی باشه و البته از اون نکته هایی که در پس این پاندمی کووید 19 گم شده. چگونه میبینید شرایط رو حضرت عالی؟
بله، خب اجازه بدید در خصوص خود مداخلات حوزه سلامت روان و اینکه موضوع سلامت روان مشخصا با چه حوزه هایی مرتبط هست صحبت بکنم و اینکه طبیعتاً بیماری‌های جسمی چه تأثیراتی میتونن روی موضوع باشه باشند رو صحبت بکنیم. میدونید که ما امروز توی ابعاد مختلف عوامل اثرگذار در حوزه روان ما ناگزیر هستیم به بهزیستی روانشناختی توجه کنیم، در کنارش به بهزیستی جسمی هم توجه کنیم و در کنارش به بهزیستی اجتماعی هم توجه بکنیم. به نظر میرسه که وضعیت عمومی حال جهان خیلی خوب نیست. اتفاقاتی که توی دنیا داره میرفته، افزایش خشونت ها در دنیا، درگیری هایی که بین دولت ها و وجود داره، اتفاقات و انتشار محتواهایی که روح مردم رو جریحه دار میکنه، بحث کرونا و نگرانی ها، ناراحتی ها و سوک هایی که داره به مردم تحمیل میشه و بسیاری از اونها که شیوه های ابراز مناسب و مطلوبش رو توی جامعه پیدا نمی کنه، روش های سنتی و قدیمی که امروز دیگه پاسخگوی نیازهای ما در بحث تأمین عاطفی هیجانیمون نیست و اینها قاعدتا اثراتی رو میگذاره که ممکنه مقدارش رو ما کوتاه مدت بتونیم ببینیم، ولی قاعدتا عواملی هم اثرگذار خواهد بود توی مباحث اختلالاتی که در بلند مدت مشاهده خواهیم کرد. اگر امروز خبری منتشر میشه در یک نقطه از دنیا که دل یک آدم رو به رنج میاره، دیگه معطوف به اون محدوده و منطقه نیست. این خبر امروز خبر جهانی است، یعنی همه عالم رو ممکنه متاثر بکنه، همه آدمهایی که دلسوز هستند و جزء ارزش‌ها نظام ارزش‌های اخلاقی و اجتماعیشون به موضوعات فکر میکنن. وضعیت فعلی به نظر میرسه که این نگری‌های رو چند برابر کرده. میدونید که کرونا، یا البته بهتره بگم شرایط قرنطینه، برخی از آسیب‌ها رو هم توی جامعه زیاد میکنه. به عنوان مثال مطالعاتی که قبلا انجام شده بود توی شرایط کرونا و برخی از کشورهای آفریقایی نشون میداد که افزایش جرایم جنسی در اون کشورها یا آسیب‌های جنسی در اون کشورها بیشتر می‌شده. انزوای اجتماعی اثرات دیگری هم ممکنه داشته باشه روی مشاغل، روی در واقع کارکردهای آدم‌ها، روی احساس کفایت اونها. الان به نظر می‌رسه روی مطالعاتی که انجام شده بچه‌هامون، کودکانمون 5 برابر در شرایط قرنطینه به خدمات سلامت روان بیشتر احتیاج دارن. این در شرایطی است که دسترسی به این خدمات حتی در شرایط غیر کرونا برای سالمندان و البته برای جامعه عمومیمون خیلی محدود هست. جالبه بدونید از 25% که عموماً توی آمارها تجربه اختلال روانی رو توی کشورمون هم ذکر کردند، نزدیک 66 تا 75% این آدم‌ها در واقع از این خدمات استفاده نمی‌کنن. توی مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار هم دسترسی به این خدمات تقریبا زیر 10% هست. به نظر میرسه که این آمارها با افزایش در واقع نگرانی‌های جسمی و فیزیکال میتونه که در واقع محورهای جدیدی رو بر بحث باز بکنه. اینکه امروز ما تنش اختلال استرس حاد رو بیش از گذشته داریم تجربه میکنیم، خدمات و سرویس خدمات روانی اجتماعی دیگه سبک و سیاقش داره عوض میشه. اینکه مشاوره های حضوری دارن محدودتر میشن، به صورت تلفنی دارن در واقع ارائه خدمت میشه و اون داره جاش رو میگیره. سبک زندگی آدم ها داره عوض میشه و خبرهای ناگواری که اگر ما مهارت تحقیق با اونها رو نداشته باشیم قطعا نخواهیم تونست که کفایت مناسب رو در مدیریت وضعیت موجودمون داشته باشیم. به این قدر از صحبت‌ها در این مرحله اکتفا می‌کنم. باز خدمتتون خواهیم.
متشکرم. از شما برمیگردم به شما و بحث رو با شما صحبت می‌کنم. خیلی ما در واقع نمی‌خوایم کلاسیک حرف بزنیم. خیلی دنبال این نیستیم که تئوری برخورد بکنیم با ماجرا. کاملاً می‌خوایم حوزه عملیات رو رصد بکنیم. حرفایی که شما مطرح کردین آقای دکتر وحید نیا بحث‌های درستیه، بحث‌های دقیقیه، اما در حوزه تئوریک. می‌خوایم بیایم ببینیم توی حوزه اجرا و عمل وضعیتمون چگونه است. آقای تاج‌الدین در این حوزه اجرا و عمل چه کردیم و وضعیت ما چگونه است؟ چرا اصلا بذارید با این سوال آغاز بکنم، چرا ما با افزایش بیماران روانی مواجه داریم باشیم؟
خیلی ممنون. ببینید موضوعی از این دست به قول کارشناسا موضوع خوشمزه‌ای نیست برای مخاطبین، ولی الزام و ضرورت روزگار فعلی ما ایجاب میکنه که ورود به این موارد داشته باشیم تا انشاءالله بتوانیم راه‌های برون رفت ازش در بیاریم و کاهش بدیم. بنابراین من اجازه میخوام که یک نیمرخ خیلی به صورت چکیده از وضعیت روانی اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی رو بگم، چون واقعا بعضن مسئولین و خود مردم اعتقادی به بعضی از اعداد و آمارها ندارند و این برنامه‌ریزی رو برای ما سخت میکنه. اینهایی که میگیم به هر حال محصول مطالعات، تحقیقات و دستاوردهایی است که به ویژه تو دستگاه‌های حمایتی مثل کمیته امداد از اعتماد بهسیستی محصول شده و من خدمت شما بگم یه نیمروخی از وضعیت رو داشته باشیم و انشالله در قسمت بعدی بریم به این که به این سمت که این چه اثراتی در اجتماع ما خواهد داشت و انشالله راه‌های برون رفت اون رو هم مرور بکنیم. در خوشبینانه ترین آمارهایی که برها داده میشه، بین یک چهارم و یک پنجم مردم شریف ایران دارای نوعی از اختلالات و بیماری‌های روانی هستند. البته حوزه‌های مختلف هست، از کودکان شروع میشه که یه بچه اوتیسم تو خانواده باشه تا نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان. همونجوری که فرمودید میزان تخت‌هایی که روز به روز داره اضافه میشه، مخصوصا با این بحث کرونا که مضاعف کرده بس رو، ما از اون طرف مراکز نگهداری بیماران مزمن هم هر ساله داره اضافه میشه و استظهار دارید که این عزیزان صرفا جهت نگهداری و بازسوانی نیازمند اتصال به مراکز دولتی هستن و تو خانواده خیلی کاری نمیشه برای اونها کرد. من بعضی عوامل رو تلفیق میدونم از بیماری‌های روانی و آسیب‌های اجتماعی، یعنی در هم تنیده هستن. میزان مصرف مواد مخدر تو کشور ما باید مرور بشه. ما کشفیات حدود در سال 600 تا 800 تن مواد مخدر داریم، یعنی شما 400 تا نیسان رو در نظر بگیر، ماشین نیسان که هر کدوم 2 تن بار مواد مخدر دارن و تو کشور ما در سال دارن کشف میشن و همین مقدار حدودا دارن مصرف میشن. خب این حالا من بهش میپردازم در قسمت بعدی که چرا این اتفاق داره میفته. زمینه که این مواد صنعتی تر میشه روز به روز و از اون حالت سنتی در اومده و ترک اینها بسیار سخت تر میشه، مصرف اونها در سنین پایین تر داره به مرور اتفاق میفته و نیز زنانه تر میشه. ما الان حدود 10% از مصرف کنندگان مواد مخدر ما بانوان هستن، ولی خب میدونید جایگاه یک خانوم، یک زن، یک بانو در خانواده به مراتب اگر در معرض آسیب باشه لطمه و صدمات و گسست بیشتری رو برای خانواده خواهد داشت. ما تغییرات ازدواج رو داریم در سالهای اخیر. به میزان افزایش به اصطلاح طلاق ما افزایش ازدواج نداریم. سن ازدواج ما واقعا متفاوت شده. بس خودکشی درست ما از میانگین بین‌الملل کمتر هستیم، ولی 5 در 10,000 همین هم برای ما بسیار آسیب بزرگی هست. زمین که سن 15 تا 24 سال اغلب این افراد دچار در مرض خودکشی قرار گرفتن و این سن مولد هست و آسیب‌های عاطفی، خانوادگی و اقتصادی و ارتباطی زیادی میتوانه به خانواده داشته باشه. ما بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که تو دستگاه‌های مختلف تحت پوشش هستن
و همه اینها
بله.
افرادی هستند که در خطر ابتلا به بیماری‌های روانی قرار بله. دارن.
ببینید 50% از زنان سرپرست خانوار ما تدوشی بهسیسی و کمیته امداد هستند و متاسفانه 500,000 نفر الان پشت نوبت هستند، یعنی این استخ خالی هم نمیشه، مدام پرتر و سرریز میشه و این علامت خوبی نیست برای کشور ما. بس آسیب، بس زنان سرپرست، بس معلول، ما بیش از 50,000 تولید معلول در سال داریم. بخش عمده است مربوط به کیفیت رانندگی ما میشه. ما تولیدیه، یعنی ماشین تولید معلول داریم. اینها آسیب میرسونه هم به فرد هم به خانواده. وجود فرد زایع نخایی در خانواده میدونید چقدر ده ها مشکل ایجاد میکنه. اون آماده رفتشون به خانواده ها کم میشه. هزینه های پزشکی به اتاچیشون افزایش پیدا میکنه. افسردگی پیدا میکنن. کسی خونه اونها تقریبا کمتر میره. اینا زخم بستر میگیرن و دوچار یک به هر حال بوی عذر میشن به قول معروف. خب اینا همه آسیب‌های روانی و روانپزشکی رو افراد، حالا نوجوان تو خانه باشه خیلی بدتر میشه و امیدی به زندگی، اینا همه شاخص‌هایی است که تو جزئیات ما باید رصد کنیم و کنار هم بگذاریم. من جسارتاً یکی دو مورد دیگر رو هم بگم از این نیمرو خارج بشیم. جرایم اجتماعی، جناب آقای دکتر اشاره فرمودن، ما درگیری‌ها و ضرب و جرحمون فراوان شده. اعمال منافع فرد، سرقت و افزایش جرائم. شما کلی پرونده‌های مربوط به این حوزه رو در قوه قضاییه دارید. یک پرونده یعنی یک خانوار دوچارش میشه و واقعا از حیز انتفاع میفته. کودکان خیابانی، ما سالی حدوداً 6,500 تا 7,500 کودک رو در بهسیسی پذیرش میکنیم. شما ضبط داره خانواده بکنی ببینید چه اعداد و ارقامی از انسانها و شهروندهای ما درگیر موضوع میشن. سکونت‌های غیر رسمی، من دو تا ایتم دیگه هست بگم. سکونت‌های غیر رسمی آمارهای مختلفی از 8 تا 13 میلیون بیان میکنن. این برای ما چیز نه، ما دنبال زیاد آمار نیستیم، اثراتش رو می‌خوایم. ببین تمام آسیب‌های اجتماعی تقریبا نطفه‌اش تو حاشیه نشینی منعقد میشه و زایمانش تو شهرهای بزرگ. تمام شهرهای بزرگ ما پشت دیوارهاش، پشت دروازه‌هاش حاشیه نشین‌ها به مراتب با جمعیت‌های روز به روز افزون‌تر داریم مشاهده می‌کنیم و اینها آسیب هایی است که میتونه زمینه ها و بسترها آسیب رو تشدید بکنه و بیماری های روانی رو. و همچنین بحث آسیب های رسانه ای که متاسفانه به جهت کرونا توی مخصوصا قشر نوجوانان افزایش پیدا کرد. ما انواع و اقسام آسیب ها رو داریم تو فضای مجازی میبینیم. حتی آقای دکتر هم اشاره فرمودن، حتی صدا سیمای خودمون، واقعا اینها باید نشون بدن. شما هر شب یه 20 دقیقه رو یک بخشی از اخبار رو نگاه کنی، 20 دقیقه با تخت ها رو ببینی، جنازه ها رو ببینی، مسائل مربوط به کرونا، اینا همه بمباران افکار منفی است فر روحیات افراد تاثیر میذاره.
نمیشه اینها رو میگن نگفت
یا الزام داره، ولی متخصصین فن باید کیفیت و شیوه انعکاس رو به نظر من پیشنهاد میکنم تغییر بدن.
من با شما موافقم، ولی خب در حوزه های مختلف توی آسیب های متفاوت نوع رویکرد اطلاع رسانی متفاوت میشه. ما الان در مرحله هستیم که باید مردم بدانند که بابت ابتلا به کووید 19 ممکنه جان خودشون رو به راحتی از دست بدن. وقتی این اتفاق هست، وقتی این واقعیت وجود داره، طبیعیه که ما به سمت و سوی حرکت بکنیم در اطلاع رسانی که ببینیم این رو اوریان نشان مردم بدیم، بگیم مردم ببینید وضعیت اینه.
بله، این که سنسور مردم روشن بشه و این درسته. ببینید ما باید واقعیت ها رو بگیم. جدی گرفتن با ترسوندن مردم متفاوت هست. مثل HIV که ما رد کردیم، بالاخره نترسیدیم، ردش کردیم. مثل مرگ، ما ترس از مرگ با اینکه ما به فکر مرگ باشیم متفاوته. عرض کردم این اشاره تو حوزه تخصصی عزیزان هست که باید میگم اون طرفش آپشن های مختلف بذارن، مثلا تصاویر زیباتر، موسیقی بسیار تاثیرگذار هست. ما یه جمله از آقای ساکس ظاهرن، بله، اولیور ساکس، ایشون میگن تا وقتی ما موسیقی داریم چرا باید دارو مصرف کنیم؟ شما موسیقی شاد رو باید پررنگ‌تر بکنید. یا مثلا برنامه‌هایی که طنز هست، همون طنزهای ما، حالا ما اونجا نیومدیم نقد بکنیم واقعا، ولی طنزهای ما 4 بار 5 بار داره نشون
میده. ببینید آیه تاجدین، من حرف شما رو
میپذیرم. باید اعتبار و سرمایه‌گذاری‌های انسانی.
آیه تاجدین، من حرف شما رو میپذیرم. در این حوزه باید رسانه خیلی پویاتر باشه، خیلی دقیق‌تر رفتار بکنه و خیلی بهتر واکنش نشون بده. اما اینکه بگیم آقا این اتفاقی داره میفته به این خاطر که صدا و سیما مثلا موسیقی پخش نمی‌کنه، نه قربون شما برم، ما مثلا در همین رادیو یک ایستگاه رادیویی 24 ساعته داریم که فقط داره موسیقی پخش میکنه و سعی میکنه که طیف گسترده‌ای از افراد رو هم این رادیو بتونه از خودش راضی نگه داره. یعنی کسی که موسیقی پاپ دوست داره، کسی که موسیقی سنتی دوست داره، همه این اتفاق وجود داره و همه این مسئله داره رقم میخوره. این شکلی هم نیست که حالا مثلا بعدم این که ما بخوایم همه رو بندازیم گردن صدا و سیما. من خودم کارمند رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نه تنها نیستم که هیچ رابطه استخدامی باهاش ندارم، ولی منصفانه نیست بگیم آقا افزایش بیماران روانی در جامعه اتفاق افتاده است به این خاطر که مثلا صدا و سیما مثلا خبر مثلا مربوط به فوتی‌های کرونا رو نشون میده، یا مثلا خبر مثلا مربوط به مثلا چه میدونم فلان حادثه رو نشون میده، یا اینکه مثلا موسیقی شاد پخش نمیکنه. این واقعا منطقی نیست. بقیه دستگاه‌های اثرگذار آیت تاجدین کجان؟ بس. کیان اصلا؟
من فرمایش شما رو تایید میکنم. واقعا صدا و سیما یکی از بهترین فعالیت‌هاش اصلا در یک سال اخیر بوده. انصافا ما میتونیم به عنوان مثل وزارتخونه بهداشت عمل کرد در کاهش این مسئله. انصافا نمره 20 بهش میدیم. اگر ما تو آسیب شناسی این که حال مردم خوب نیست،
میگم این که شما
به یک آیتم هم باید اشاره کنیم، اونم آیتم رسانه
یه بخشه.
بله، من میگم کیفیت انعکاس این خبر رو بالاخره الان شما دنیا تجربه دنیا نشون میده. یه خبر رو کجا بگن، کی بگن، چند دقیقه بگن، با چه تصاویری مختلطش بکنن. میگم اینا فنونیست که در حوزه مهارت‌های شماست. میشود، معذرت میخوام، میشود با رسانه به اسکالدنتیا یخچال فروخت، به عربستانیا بخاری، یعنی هیچ نیازی هم بهش ندارن. رسانه فوق‌العاده معجزه‌گره. میتوانی با یک کیفیتی مخاطب شناسی بیشتر بکنیم تا تاثیرات منفی روانی کاهش پیدا کنه.
آقای دکتر،
وگرنه من موافق فرمایش شما هستم.
این افرادی که آقای دکتر تاجدین اشاره کردن که در معرض ابتلا هستن و ممکنه که دوچار بشن، به حالا انواع بیماری های روانی. اینها مسئولان رسیدگی به وضعیتشون چه کسانی هستن؟ اینکه حال مردم خوب نیست یه گزاره‌ایه که من نمیتونم نه تاییدش بکنم نه ردش بکنم، اما آن چیزی که دوروبر خودم میبینم اینه که به نظر میرسه اینطور باشه. توی این شرایط و توی این اوضاع و احوال چی کار باید بکنیم؟
من یه توضیح رو اضافه کنم. یکی این که اینجور تصور نکنیم که این شرایط مختص کشور ماست، یه اتفاقی که دنیا درگیرش هست و همه جای دنیا شاخصهای مربوط به سلامت روانی اجتماعی دچار تغییر شده، اما به تناسب توانمندی‌ها، ظرفیت‌های کشورها، برنامه‌های مداخلاتی که ممکنه داشته باشن، برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی که داشته باشن، ممکنه میزان تنشی که مردم تجربه می‌کنن کمتر یا بیشتر بشه. خب این یه نکته کلی. نکته بعد این که خب قاعدتاً همه ما مسئولیم، هم چون در سه محور بخوایم اگر صحبت بکنیم، ما یک مسئولیت رو در حوزه سیاست‌گذاری که الان کشور داریم که سیاست‌گذاران باید برنامه داشته باشن. محور دومش خود مردم هستن که خب قطعاً اونها هم یک مسئولیت اجتماعی در قبال همدیگر دارن و این رو واسه که زیرش برن. یه قسمت و بودش که حالا بحث رسانه بود، دوست عزیزمون هم مطرح کردن، ولی اینکه حالا سبک و سیاقش باشه، ما متأسفانه در واقع بی نیاز از مشورت متخصص هم نیستیم. قطعا این اتفاق هم توی رسانه ملی هم میفته، هشدارها به همراه در واقع راهکارهای جایگزین مشخص، یعنی تعریف عملیاتی برای اینکه چه اتفاقی میتونه جایگزین بشه، چه رفتاری میتونه رفتار مثبت پیشبرنده یا ارتقایی میتونه جاش رو بگیره، اینها میتونه مؤثر باشه. اما اینکه دولت چه نقشایی رو میتونه داشته باشه، بله فکر میکنم حالا اون که چه وزارت بهداشت باشه در سطح کلان، چه مجموعه هایی که ساختار پیشگیری از آسیب های ساختار ارتقای روان رو توی برنامه های ارتقاییشون و بهزیستیشون دیدن، قاعدتا باید برنامه هایی رو هم داشته باشن. یک نکته رو عرض کنم آقای، از 106 کشوری که توی یک مقطع من مطالعه داشتم میدیدم، از 106 کشوری که درگیر کرونا بودن، فقط 17% کشورها حاضر شدن بودجه های مربوط به سلامت روانشون رو افزایش بدن و خب متوسط این افزایش هم سرجم 2-3% افزایش بودجه بود. یعنی افزایش منابع در حوزه سلامت روان یکی از نگاه هاییست که ما نیاز داریم بهش پرداخته بشود. هرچند ما متخصصینمون رو توی کشور بسیج کردیم، از ظرفیت های تخصصی این حوزه استفاده کردیم و اگر بخواید هم با جزئیات البته اشاره خواهم کرد توی ادامه برنامه که چه زیرساخت هایی چه ظرفیت هایی به کار گرفته شده، اما به نظر میرسه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای این حجم از تقاضا، برای تغییر سبک تأمین سرویس خدمات روانی اجتماعی، قاعدتا نیازمند این تأمل و این تفکر هست که چه از سوی مجلس محترم چه از سوی دولت که بتونه منابع کافی برای پشتیبانی خدمات روانی اجتماعی مردم در نظر گرفته بشه. خب اگر بر اساس اون توضیحی که در صحبت‌های قبلی مدامش فرمودید این که ما عملیاتی بیایم ببینیم که چه کارهایی انجام شده یا چه کارهایی قابل انجام هست برگردیم و به اون نقطه متصل بشیم، خب سازمان بهزیستی سهم خودش رو سعی کرده در بخش‌های مختلف ایفا بکنه. حالا بنده در حوزه تخصص خودم صحبت خواهم کرد، اما مجموع وزارت رفاه و سازمان بهزیستی هم در حوزه‌های حمایتیشون، افزایش حمایت‌های اجتماعی از هم اقتصادی هم اجتماعی، از جامعه تحت پوشششون، افزایش سرویس‌های خدماتیشون به این افراد، ارتقاء شاخصهای در واقع سلامتیشون و استانداردهای بهداشتیشون تو مراکز نگهداریشون، واحدهای خدمتشون، همه اینها جزو اقداماتی بود که اتفاق افتاده تو حوزه اورژانس اجتماعی، مداخلات مؤثر و در واقع کارآمدتری رو داشتیم. البته حجم تقاضا هم خیلی بالاتر رفته. آنچه که به دفتر بنده و مجموعه حوزه پیشی سازمان بهزیستی مربوط میشه، یک بحث سامانی خودارزیابی روانشناختی رو ما روش کار کردیم که این خب میتونسته به صورت هوشمند وضعیت استرس، افسردگی و اضطراب آدمهایی که مراجعه میکنند رو بسنجه، بازخورد مناسب و مؤثری رو میتونسته به تناسب وضعیت یا نمره‌ای که از اون شاخص کسب میکردن بهشون میداده و روش‌های رفتاری هم، توصیه نامه‌ها یا روش‌های رفتاری هم براشون میفرسته. خب بخشی از اینها مربوط میشه به نظام ارجاع، یعنی اونجا ممکنه که واحدهای خدمت تکمیلی رو اگر تنش بیشتری رو آدم‌ها دارن تجربه میکنن بهشون ارائه بده. یک نکته رو من اضافه کنم، همین سامانه خود ارزیابی بررسی‌هامون نشون داده که
خب آنچه که در پنج شش ماه اول شیوع کرونا شایع بوده، ما چیزی نزدیک 9-11% استرس، استراب و افسردگی ها شیوع در واقع شدید تا خیلی شدید رو داشتن. الان این رقم به نزدیک 16% رسیده. یعنی نگرانی هایی که حالت شاید شدید رو به خودشون گرفتن بیشتر شده و قطعا سرویس خدمات پشتیبانشان باید تقویت بشه. نکته دو، مراکز مشاوره تلفنی ما که خب میتونسته پس از این غربالگری ها خدمات شایان رو به مردم بده، به عنوان هلپلاین ها وارد کار شدن. اینها خب میدونستی از گذشته وجود داشته، اما افزایش ظرفیت پاسخدهیشون، زمان حضورشون از 8 صبح تا 12 شب تمدید شد، روزهای تعطیل، حتی ایام عید، همه ایام پرسنل ما توی خط حضور داشتن، آموزش های تخصصی ویژه ایام کرونا دریافت کردن، روش های در واقع مهارت افزایی، روش های درمانی، روش های مداخلاتی مختلفی که میتونسته مردم بیشتر باش درگیرن به تناسبشون آموزش داده میشه. و این دوستان که امروز هم به سوی یکی از این بزرگواران نشستیم، خداوند انشالله که روحشون رو قرین رحمت بکنه، این بزرگواران سرویس های مهم در دسترس و رایگانی رو برای مردم تأمین کردن که هنوز هم ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت. محور سوم بحث خدمات حضوری است که خب مستحصلی سازمان بهزیستی مراکز مشاوره رو به عنوان واحدهای خدمات اضطرار معرفی کرده و در گروه یک این خدمات بایستی که تأمین بشن در همه شرایط و یارانه هایی هم برای آن اختصاص داده. یعنی اونهایی که توان تأمین این خدمات مشاوره روانشناختی تخصصی رو ندارن قطعا میتونن از سرویس ها استفاده بکنن با ارتباط گیری که میشه، یا ارجاعی که از خود 1480 به واحدهای حضوریمون میشه، یا از حدود 123 سایر بخش های سازمان، یا حتی بخش های غیر سازمان داره ارجاع میشه، این خدمات در دسترس و قابل تامین خواهد بود. یک اتفاقات دیگری هم از طریق سازمان، از طریق پویش های مردمی افتاد و از طریق انجیوهایی که خب سازمان باشون دسترسی داره، مستحصلی که ما شاید گسترده ترین ساختار رو تو نهادهای مردمی در ارتباط مستقیم با خود مردم داریم. نزدیک 3200 تا مرکز مشاوره غیر دولتی رو سازمان داره پشتیبانی میکنه.
خروجی چی بوده آقای دکتر؟
خروجی از خدمه، ببینید ما نزدیک 2,200,000 خدمت مشاوره تلفنی رو از زمان شیوع کرونا تا الان بر مردم ارائه دادیم
و افزایش هم داشتین نسبت به قبل از کرونا.
در مقاطع اطلاع رسانی، یعنی صدا و سیما پا بوده، همراهی کرده، در مقاطع اطلاع رسانی میزان تقاضا تا 8-10 برابر تو برخی استان‌ها هم بالا رفته. در سایر مواقع اگر بخوام متوسط عرض کنم، میزان در واقع تقاضا 2 برابر شده توی کشور نسبت سال‌هایی که کرونا نبوده و این خدمت رو داشتیم ارائه می‌دادیم. در بحث مشاوره حضوری هم همینجوریه. ما الان دیگه امسال واقعا تو تامین یارانه های خدمات روانشناسی به مشکل خوردیم. قسمت عمده ای از اعتباراتمون رو به این سمت در واقع هدایت کردیم و این سرویس خدمات رو برای مردم داریم، مخصوصا بخش ویژه مشاوره افراد متاثر از کرونا، اونهایی که به هر حال فوتی داشتن، پرسنل محترم بیمارستان که حتی ما کد ویژه کرونا رو تو خطوط 14 تعریف کردیم، یک قسمت و یک کد رو برای پرسنل محترم درمان پیش بینی کردیم. واقعا میدونید که سرویس پرووایدرها یکی از گروه هایی هستن که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. حال خوب اونها متضمن پشتیبانی حال خوب مردم هست و باید اونها هم توجه بشه. در حد توان برنامه‌ریزی شده آموزش‌ها و برنامه‌های مهارت افزایی یا آموزش‌های سبک‌های آموزشی سازمان تغییر پیدا کرد. توی آموزش‌های حوزه خانواده ما سبک‌های آموزشی مجازی رو با اون استانداردها و کارگاه‌هایی که بتونه تو شرایط مجازی اون کارآمدی خودش رو داشته باشه روش کار کردیم. شاید نزدیک 4-5 ماه زمان برد که این سبک و سیاق به روزرسانی بشه و وارد چرخه کار بشه. گروه های مداخلاتی محب رو ما داریم، مداخلات روانی اجتماعی تو سراسر کشور که متخصصین هم داوطلب هستن، توی شرط خاص وارد چرخه خدمت میشن و کمک هایی که میتونن در حد اطلاع رسانی، در حد آموزش روش های رفتاری تو فضاهای مختلف مجازی اینا رو انجام میدن و واحد های تامین خدمات و سرویس های خدمات اجتماعی رو به مردم معرفی میکنند رو تونستیم باشون در واقع در میان بگذاریم و این خدمات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدیم.
و اینها به نظرتون راه حل کافی و وافی هست؟
خیلی، اینها شفاف سازی در واقع خدماتی است که فرمودید. قاعدتا راه حل ها میدونید عواملی که باعث افزایش استرس میشه باید روش تمرکز کرد. یکی از اونها شاید این است که اطمینان مردم، یعنی شاید قطعا توی مطالعات هم نشون داده اطمینان